پرونده از تلفنی که دکتر محمودی ساواکی به او کرده بود مضطرب بود. دکتر محمودی از او خواسته بود ساعت 11 به رستوران ریویرای شمیران بیاید و با هم ملاقاتی داشته باشند. محمد زمانی صبح زود از خواب آشفتهش برخاست. راه افتاد و رفت به انتشارات فانوس. آنجا به دوستانش به خصوص آقا جواد ماجرای تلفن دکتر محمودی را گفت و سپرد که اگر برنگشت ماشینش را ببرند خانهش بسپرند به خواهرش عقدس. بعد در خیابان به راه افتاد و در حالی که به تظاهرات مردم نگاه میکرد سوار تاکسی شد و 3 دقیقه گذشته از ساعت قرار رسید به رستوران ریویرا. اکنون به ادامه این ماجرا در دومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. دکتر محمودی وسط ریویرا نشسته بود، رو به در. همین که محمد زمانی را دید، پا شد، سلام و احوالپرسی کرد، بعد به یک صندلی نزدیک صندلی خودش اشاره کرد و گفت: لطفاً بشین اینجا. محمد زمانی نشست. دکتر محمودی پرسید: چی میل داری آقای زمانی؟ زمانی کمی فکر کرد و گفت: کاپوچینو لطفاً. فقط کاپوچینو؟ کیکی، رولتی، چیزی میل نداری؟ نه، متشکرم. دکتر محمودی به پیشخدمت اشاره کرد و یک کاپوچینو سفارش داد. جلو خودش چایی بود و یک کیک شکلاتی. با چنگال تکه کوچکی از کیک را به دهان گذاشت و با لبهای بسته شروع کرد به جویدن. زمانی که تا آن موقع دکتر محمودی را در حال خوردن چیزی ندیده بود، تعجب کرد از این همه آرامش و ظرافت حرکاتش. فکر کرد با آن هیکل بزرگ و دماغ پخ، با آن سوراخ‌های گشاد و گونه‌های گوشت‌آلود و لب‌های کلفت و سیاه و گردن ستبر و قامت کوتاه ورزیده، نمی‌خورد که با چنین تسلطی از چنگال استفاده کند و چای داغ را بدون هرد کشیدن بنوشد. کت بسیار خوش‌دوخت دکتر محمودی از نوعی برق می‌زد. شلوارش دیده نمی‌شد، ولی کت با پیراهن سفید و کراوات تیره‌اش که ترکیبی بود از چند آبی تند و خال‌های ریز قرمز، تناسب چشم‌نوازی داشت. رو به زمانی گفت: من کیک شکلاتی خیلی دوست دارم آقای زمانی. شما چطور؟ نه، من همچین میونه‌ای با شیرینی ندارم. با هیچ جورش. زمانی البته ترجیح می‌داد که دکتر محمودی به جای این حرفا یک راست برود سر مطلب اصلیش. ولی این روش او بود و کاریش نمی‌شد کرد. ناچار زمانی منتظر نشست تا او کیک و چایش را تمام بکند. بالاخره پس از تقریباً 20 دقیقه که از ورود محمد زمانی به ریویرا گذشته بود، دکتر محمودی پرسید: آقای زمانی، تو این اواخر فعالیت سیاسی نداشتی؟ زمانی یکه خورد، عقب‌تر رفت و به پشتی صندلی تکیه داد. گفت: نه. دکتر محمودی لبخند زد. با لحن صمیمانه یک دوست که جواب دوستش را باور نکرده است پرسید: یعنی هیچ جورش؟ زمانی آب دهانش را قورت داد. گفت: هیچ جورش، باور کنید. و متوجه شد که دهانش کاملا خشک شده است. او هر وقت در برابر دکتر محمودی یا سایر همکاران او قرار می گرفت، دهانش خشک می شد. زبانش انگار لوله می شد و چسبندگی پیدا می کرد، طوری که نمی توانست به راحتی حرف بزند. کلمات گیر می کردند به لوله خشک زبانش و به سختی بیرون می آمدند. دکتر محمودی لبخندش را برچید، در حالی که نگاهش به فنجان و نلبکیش دوخته شده بود و فنجان را با ضربهای کوتاه و نرم روی نلبکی میزد، گفت: پس به من گزارش غلط دادند. زمانی با نگرانی پرسید: چه گزارشی؟ گزارش دادند تو با گروهی تماس گرفتی و دارید حزب درست میکنید، یا سازمانی چیزی؟ این حرف سنگینی نگرانی را از سینه محمد زمانی برداشت. لبخند زد و گفت: آها فهمیدم چی رو میگید. الان خدمتتون میگم. اجازه بدی؟ و کاپوچینوی را که برایش آورده بودن نگاه کرد و مشغول خوردنش شد. دکتر محمودی فنجانش را که می‌خواست روی نعلبکی بزند روی هوا نگه داشته و به چشمای زمانی خیره شده بود. زمانی منتظرش نگذاشت. گفت یه شب یکی از دوستان منو دعوت کرد خونش. نگفت واسه چی. فقط گفت بیا. خیلی هم اصرار کرد. وقتی رفتم دیدم 5-6 نفر دیگه هم هستن که بعضی هاشون رو تا اون موقع ندیده بودم و نمی‌شناختم. یکی از همونا که بعد فهمیدم استاد دانشگاهه خیلی زبون ریزی کرد و طول و تفصیل به خرج داد تا بگه که میخوان یه جمعیت سیاسی تشکیل بدن. پیشنهاد کرد منم عضو هیئت مؤسس بشم. منم بیرو دربایستی گفتم نه. همین و قال قضیه رو کند. دکتر محمودی فنجان رو روی نعلبکی گذاشت. گفت اینا رو میدونم و میدونم که چی بهشون گفتی. زمانی جا خورد. دزدکی نگاه کنجکاوانه‌ای به دکتر محمودی انداخت و خودش رو کمی جمع و جور کرد. گفت خب پس دکتر محمودی گفت من میخواستم ببینمت که بهت بگم ما با فعالیت سیاسی تو مخالفتی نداریم. در یک لحظه این فکر از ذهن محمد زمانی گذشت که حتما دکتر دارد یک دستی میزند. این بود که گفت نه من اصلا خیال ندارم فعالیت سیاسی بکنم. نه حوصله‌اش را دارم نه هیچ دیگه‌اش رو. دکتر محمودی تکیه داد به پشتی صندلی ولی نگاهش همچنان دوخته شده بود به چشمای زمانی. گفت میدونم. این میدونم رو با لحنی گفت عمدن که به محمد زمانی بر بخورد و ادامه داد اما ما ازت انتظار داریم. یعنی بذار راست حسینی بهت بگم من ازت انتظار دارم با اون گروه کار بکنی. اونم حسابی با کیم از هیچی نداشته باشی. محمد زمانی یقین داشت نیمکاسه ای زیر کاسه ی حرفای دکتر محمودی است. پرسید چرا از من میخوای با اون گروه کار کنن؟ حالا رطوبت مختصری در دهانش حس میکرد. دکتر محمودی صندلیش را تا جایی که ممکن بود جلو کشید، ساق دستاش را روی میز گذاشت و گفت من بهت کلک نمیزنم چون میدونم که نمیشه به تو کلک زد. اینه که بهت راستش را میگم. میخوام باهات معامله بکنم. محمد زمانی ناگهان کشف کرد با لذتی کینتوزانه که دکتر محمودی دیگر از بالای برج قدرت و تکبر به اون نگاه نمی کند و دارد مثل بچه آدم حرف میزند. پرسید چه معامله ای؟ ببین زمانی ما بهت آزادی مطلق میدیم که هر جور دلت خواست فعالیت سیاسی و ادبی بکنی. در عوض تو هم کار کوچیکی واسه ما بکن. یه کار خیلی کوچیک. پاسخ محمد زمانی البته نه بود. او دیگر نفرت داشت از هر گونه بده و بستانی. ولی بهتر دید پیش از آن که نهش را بگوید بپرسد چه کاری. دکتر محمودی گفت بعدم بهت میگم. هر وقت لازم شد. شاید هم هیچ وقت لازم نشه و بهت نگم. محمد زمانی با توجه به این حرف دکتر محمودی تصمیم نهاییش را گرفت و محکم گفت نه. دکتر محمودی که عقب نشسته و قیافه عبوس به خود گرفته بود گفت خوب فکر کن بعد بگو نه آقای زمانی. گفتم شاید هیچ وقت لازم نباشه که اون کار کوچیک رو واسه ما بکنی. فقط برو با اون گروه یا هر گروه دیگه که دلت میخواد کار کن. زمانی باز هم گفت نه. دکتر محمودی با لحن تهدیدآمیزی گفت حتی به این قیمت که مصاحبت رو پخش کنیم؟ دل محمد زمانی هر ریخ پایین. آب دهانش را قورت داد و پرسید مصاحبم رو پخش کنیم؟ دکتر محمودی محکم و قاطع جواب داد آره پخش کنیم. البته اگه مطمئن بشیم که معامله رو قبول نمی کنی. محمد زمانی سرش را پایین انداخت. نمی دانست دکتر محمودی دارد توپ می زند یا نه. او در این فن دست شیطان را از پشت می بست. این را هر کس که به او سر کار پیدا کرده بود به خوبی می دانست. جوری توپ می زد که دل شیر را خالی می کرد. با همین توپ زدن بود که او را یک زمان مجبور کرد که تن به مصاحبه بدهد. دقیقا آن روز را به خاطر داشت. روزی بود که دکتر محمودی رو از زندان خواسته بود توی دفترش. گفت نمیدونم چرا یه دفعه به کلم زده که آزادت کنم. گزارش نوشتم از کارهایی که کردی پشیمونی. خندید و ادامه داد میدونم پشیمون نیستی ها اما نوشتم. دروغ که حناق نیست گلوی آدمو بگیره. زمانی حتم داشت که دکتر محمودی میخواهد منت سرش بگذارد. ولی به خودش گفته بود بذار آزاد بشم. هرچی دلش میخواد لاف بزنه و منت بذاره. قلبش تاپ تاپ میزد. بالاخره دکتر محمودی بهش مژده داد که بالا با پیشنهادم موافقت کرد ولی به یه شرط. زمانی آب دهانش را قورت داده بود و از دهانش پریده بود که به یه شرط آره. به این شرط که ثابت کنی. چی رو ثابت کنم؟ اینو که پشیمونی. زمانی سرش را پایین انداخته بود و سیخ و بی‌حرکت نشسته بود. سعی کرده بود هر حسی را از قلبش و هر فکری را از ذهنش بیرون بیاندازد. می دانست که بازی موذیانه دکتر محمودی شروع شده است. پس از 11 ماه حبس توی سلول انفرادی حالا همینطوری بنا نداشتن او را آزاد کنند. دوست داشت به جای آنکه دستخوش احساسات بشود عین سنگ بشود. سخت و نفوذ ناپذیر. دکتر محمودی از پشت میزش پا شده و آمده بود جلو او نشست و گفت شرط آزادیت اینه که یک مصاحبه رادیو تلویزیونی بکنی. بگی که راه عوضی رفتی. بگی که با کتابات خیلی از جوانها را شاید بی اون که دلت بخواد منحرف کردی. آن موقع زمانی سرش را بالا آورد که بگوید نه ولی با نگاه دکتر محمودی مواجه شد و لحظه ای مکث کرد. دکتر محمودی که نه را در صورت او خوانده بود زود گفت اما این مصاحبه پخش نمیشه. پیش ما میمونه. سالم و دست نخورده. هیچ کس هم ازش خبردار نمیشه. بهت قول میدم. مگه اینکه دوباره دست از پا خطا کنی. او بلافاصله گفته بود نه و سرش را پایین انداخته بود. دکتر محمودی با انگشت سبابه چانه او را بالا آورده و گفته بود این تنها راه آزادیته. اگه قبولش نکنی هیچ کاری از دست من ساخته نیست. تازه واسه منم بد میشه. می فهمن که گزارش دروغی دادم. بعد از کمی مکس اضافه کرد مجبورم نکن زمانی. محمد زمانی نگاهی به او انداخته بود و دیده بود با وجود آن که لحنش ملتمسانه است در نگاه نافذ و سردش خشونت بیرحمانهی موج می زند. دکتر دوباره گفته بود اگه مقاومت کنی اونقدر تو انفرادی می مونی تا بپوسی. دقیقا همین جا بود و با همین توپ بود که او تن داد به مصاحبه. همین توپ دکتر محمودی بود که دلش را خالی کرده بود و کار را تمام کرد و به همین دلیل بود که بعدها خودش را نبخشید. فکر میکرد فریب خورده است. نباید چون این گزکی دست آنها میداد. آنها اینقدر آسان. این بار اما توپ دکتر محمودی توی ریویرا پرتر بود چون به آسانی میتوانست آن مصاحبه را از رادیو تلویزیون پخش کند. اگر آن مصاحبه پخش میشد ضربه ناجوانمردانه‌ای به روح او بود. ولی با این همه به خودش گفت هرچه باد آباد. مرگ یه بار، شیون یه بار. سرش رو بالا آورد. مستقیم چشم دور به چشم دکتر محمودی و محکم گفت بازم میگم نه. و صندلیش رو عقب برد و نشان داد که مایل از خداحافظی کند و برود. دکتر محمودی به پیشخدمت اشاره کرد که صورت حساب را بیاورد. پیشخدمت سرش رو به پایین تکان داد. دکتر محمودی به زمانی گفت بازم خوب فکرات رو بکن. فایده و ضرر جوابت رو خوب بسنج. محمد زمانی با بی‌حوصلگی گفت چه فکری آقای دکتر؟ جوابم همینه که گفتم. هر فایده و ضرری هم که میخواد داشته باشه بذار داشته باشه. خیلی خوب، خودت میدونی. من فقط میگم بازم فرصت داری که فکر کنی. تا وقتی به تلفن میزنن میتونی فکر کنی. زمانی با تعجب پرسید تلفن؟ آره تلفن. ولت که نمیکنن. رفقات رو میگم. حتما دوباره به تلفن میزنن و ازت خواهش میکنن که بری تو گروهشون. دکتر محمودی این را که گفت برخاست. صورت حساب را پرداخت و محمد زمانی را تا جلوی رستوران همراهی کرد. آنجا گفت اگه ماشین آوردی میتونم برسونمت. زمانی گفت نه ممنونم، ماشین آوردم، خودم میرم. و راه افتاد. دکتر محمودی چند لحظه جلوی ریویرا ایستاد. محمد زمانی را تماشا کرد که گردنش را فرو برده بود توی تنش و با قدم‌های مردد دور میشد. جلوی ریویرا بیشتر از 10-12 اتومبیل دیده نمی‌شد. اتومبیل محمد زمانی میانشان نبود. دکتر محمودی چشم انداخت پایین خیابان، بعد بالای خیابان و یقین پیدا کرد که محمد زمانی اتومبیل نیاورده. لبخند زد. فکر کرد حتما جرأت نکرده سوار اتومبیل او بشود. یا شاید تعارف کرده. به هر حال سوار BMW لیمویی رنگش شد و به اداره رفت. خب دوستان عزیز، دومین قسمت رمان زنده باد مرگ اثر زنده یاد ناصر ایرانی را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت آن، خدا نگهدار.
بخچه ها رو حس می کردم با نفس ها لحظه لحظه با تو روشن خواب و بیداری و رویام آینه آینه خنده ها ما دست مردم می سپردم برای خالی دستم خیلی غصه شادیه نگاه و شسته چشم از دریای خورشید از نگاهت بی نصیبه پر زدن تو شب دلتنگ چه شگفته چه عجیبه یه قفس قده یه دنیا منو تو خودش گرفته تو قفس خرانه خود از پرنده ها شگفته تو قفس ترانه خوندم از پرنده ها شگفته
از توجه و همراهی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو تهران بسیار سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم همچنان همراه ما باشید. جلوه حافظ
یاران و دوستداران اندیشه خواجه حافظ در برنامه‌های پیاپی با عنوان جلوه حافظ بنا داریم تا در هر برنامه اندیشه خواجه حافظ را از لا به لای واژه‌های هر بیت از سروده‌هایش بکاویم و بررسیم با نگرش به کوتاهی زمان این برنامه‌ها نخست غزل و سپس بیت ویژه هر برنامه را می‌خوانیم و گزارش می‌کنیم شیوه گزارش نیست چنین است که در آغاز معنی آن بیت را واژه به واژه بازگویی می‌کنیم و پسان همان بیت را به گونه ادبی گزارش می‌کنیم. از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما در خرابات مغان ما نیز هم منزل کنیم که این چنین رفته است در روز ازل تقدیر ما مریدان روی سوی کعبه چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما با دل سنگینت آیا هیچ درگیرت شبی آه آتشبار و سوز ناله شبگیر ما تیراه ما ز گردون بگذرد، جان عزیز رحم کن بر جان ما، پرهیز کن از تیر ما. عقل اگر داند که دل در دام زلفت چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما. باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سیاه، نیست از سودای زلفت بیش از این توفیر ما. مرغ دل را صید جمعیت به دام افتاده بود، زلف بگشادی و باز از دست شد نخچیر ما. روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زان سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما. بر در میخانه خواهم گشت چون حافظ مقیم، چون خراباتی شده یار طریقت پیر ما.
بیت شش.
عقل اگر داند که دل در دام زلفت چون خوش است، عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما.
گزارش ساده بیت.
اگر خرد بداند که چسان دلم در دام زلف تو شاداب و شادمان است، همه خردمندان از پی زنجیر شدن من دیوانه می شوند.
گزارش ادبی بیت.
ای ساقی، خال تو دانه دام و خم زلف تو دام راه و کفر و دین است، و من بر امید دانه در دام تو افتادم، و دل من عاشق به دام زلف تو مبتلای خیشتن است، و نه تنها من که بیگمان هر کسی افتاده آن زلف دوتاست، چون در ره گذر هر کسی دامی از بلا هست، و ای بسا که مرغ خرد را به دام بیندازد. هم از این روی اگر خرد بداند که چسان دلم در دام زلف تو شاداب و شادمان است، و تا صبح حشر سرز مستی بر نگیرد، همه خردمندان از پی زنجیر شدنمان در دام زلف تو دیوانه اندر بندی می شوند، تا همانندمان شاداب و شادمان و مست رسته از دست شوند.
دوستان، با پیگیری این برنامک ها شما با اندیشه های خواجه حافظ بیشتر و بیشتر می توانید آشنا شوید. تا برنامه دیگر، هزاران درود و بدرود.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران.